أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. بحث ما در دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است که از شد خدای متعال را ستایش مطلق می کند نسبت به اون فیوضاتی که در عالم دارد و همه موجودات از فیوضات و افاضات حق تعالی هستند و از فیوضات حق تعالی هم بهرمند می شوند. انسان از اون موجوداتی است که خدای متعال به او توجه ویژه کرده است و انسان رو قابلیت برای کمالات بیشماری رو براش قرار داده، از کمالات علمی، از کمالات معنوی، که یکی از اون کمالاتی که انسان میتواند دارا بشود که اگر توجه به این مرتبه بکند باید ذات اقدسش را ستایش بیشمار بکند، این است که توان درک حقایق جهان را دارد. و از جمله حقایقی را که ما باید درست درک بکنیم همین معارف گوناگون است که امام حسین علیه السلام در این دعای شریف بیان فرموده است، که پس از درک صحیح این معارف باید زندگانی عملیمون رو بر اساس این معارف ترسیم میکنیم، که درک اولیه کمال اولیه است، کمال بعد و مهمتر و سختتر این است که ما فعالیت‌های گوناگون زندگیمون رو بر اساس این درسه های بلند قرار بدهید. از اول می کنند که خدا قضایش دافعی ندارد، که این رو در جلساتی بعد رساندی. دوم این که برای عطای خدا مانعی نیست، برای دهندگی و فیض هم هیچ مانعی نیست. خب اینو باید ما بازش بکنیم، در حد ترجمه که نمیتوانیم بهش بسنده بکنیم. یعنی او قادر مطلق است، این رو باور داشته باشید. ان الله علی کل شیء قدیر، مقتضای قدرت مطلق خدای متعال این است که هر چیزی را که امکان هستی پیدا کردن داشته باشد افاده میکنه. اون چیزی که محال ذاتیه، اون که اصلا قدرت بهش تعلق نمیگه، چون شیئی نیست. محالات ذاتیه شیئون بهش اطلاق نمیشه. ان الله علی کل شیء قدیر، اینا رو باید دقت داشته باشیم. به هم تحلیلش مرتبط میشه به مباحث اعتقادی. دوم این که عرض کردیم، داریم تقریبا جمع‌بندی میکنیم، نکته ای رو عرض بکنم که در جلسه گذشته ظاهرا عرض نکردیم. دقت دارید ما چیزهایی اساسا از این دعاها میفهمیم که تحمیلی نیست. با تحلیل خود این دعاها از این دعاها استفاده میکنیم، منتها باید دقت بکنه این دعاها فقط یک ظاهری و ترجمه ای نداره، اشاره به حقانیقه. کسی توجه نشه باشه میگن آه این مسائل رو دارید شما میبافید، یکی ازن این مسئله این کلمات میذارید. غافل از این که اینا خیال میکنن امام هم مثل من و شماست که وقتی سخنی میگه فقط یک مفهوم سطحی را در نظر میگیره، به ابعاد آن توجه نداره، یک کلامی رو بیان میکنه، فوقش مناجاتی با خدا داره میکنه که ما باید این مناجات رو ازش استفاده بکنیم. اما غافل از این که نه، امام کلامش از کلام الهی سرچشمه میگیره و مخصوصا وقتی در مقام مناجات با حق قرار میگیره مانعی نمیبینه برای این سخن گفتن. با بنده و شما صحبت نمیکنه که اون سطح فهم بنده رو در نظر بگیره، سخن ساده‌ای رو مثلا بیان میکنه. بنابراین خب این نکته رو ما توجه کنیم، عطای الهی با دستبندی کلی دو گونه است. یه عطای بی واسطه است، یه دستبندی قبلا کردیم، این غیر از اون دستبندی. این عطا در رابطه با انسان ها، این دستبندی در رابطه با انسان. خدای متعال عطایایی که داره، افاضاتی که داره در رابطه با انسان دو قسمه. یک عطایی که اولیه است، انسان چه بخواد چه نخواد اونها رو افاضه میکنه. به هر وجود ما اختیار خودمون که نیست، شرایط فراهم شده، خدا هم مقرر کرده، خودش نظام عالم طبق اسباب به چرخه، خودش اسباب رو فراهم کرده. اگر جایی شرایطی بود مهیا بود افاضه فیض میکنه و حالا این شرط هر مقدار باشه همونطوره. اگر به هر حال این زمینه اولیه ارتباط زناشویی به عنوان مثال انجام شد، و این نطفه یک مرتبه دیدی دو تا از خلاصه ماده مرد جهش پیدا کرد در رحم، دو قلو میشه، سه تا شد، سه قلو میشه. این هایست دیگه ما تضمین کننده نیستی. زمینه هر گونه باشه، این حال طوری باشه که این دو کله بشه. خدا همون فیض رو افاضه میکنه، برای عطای خدا ما نیست، چون مقرر کرده که نظام عالم بر اساس اسباب و زمینه ها فراهم بشه. زمینه هر گونه باشه همونطور. ممکنه البته این انسان ها هر دو آدم خوبی باشن، هیچ مشکلی هم نداشته باشن، اما به هر حال یه مصلحتی هست این بچهش اینطوری در میاد. البته امور دیگه هم در کنارش خدا قرار داده، دعا و توسل و اینها، که ممکن است این دعا و توسل و نذر و امثال اینها در طریق اسباب قرار بگیره، این مسیر رو به گونه دگرگون بکنه و شاید بعضی از این اموری که تحقق پیدا میکنه اینکه روح دعا در این شخص، روح توسل زنده بشه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. برای عطای خدا مانعی نیست که با دعای من این عطا رو افاضه بکنه. حالا با واسطه شاره میخوام عرض بکنه. پس یه قسم از عطاهای الهی به واسطه افعال اختیاری انسانه. این خیلی مهمه که میخواستیم به طور روشنتر عرض بکنیم. نمیدونم جلسه گذشته این رو عرض کرده بودیم. من گاهی انسان یک زمینه ای رو میچینه، این زمینه ممکن است به یک عطایی برسه که از آن ضرر ببینه. خب اینجا باید اون ضرری که ملاحظه میکنی جستجو بکنی این زمینه چیه. لذا میخوان زهر فساد فل بر و البحر به ما کسبت عید الناس. فساد ظاهر شد، این امور نامطلوب در دریا و خشکی به جهت کار مردم، افعالشون، این افعال تأثیر داره. در مقابل کار خوب، تقوا، خدا فرموده است ما به گونه دیگری مقدرات رو شکل میدیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل شهرها تقوا داشته باشن، ایمان داشته باشن، برکات آسمان و زمین رو ما باز میکنیم. خب این هم زمینه تأثیری تقوا و ایمان در عطای گشوده خدا. در یک جا تنگ میگیره، و این یمسس کلاه به ضرر فلا کاشف له الا هو. اگر شما را در تنگنا قرار بده، خدا کاشفی جز او نیست. اینها را مبدقت داشته باشیم. هر کدام به گونه عطا الهیه، منتها گاهی سوء اختیار یا سوء فکر یا سوء تدبیر، سوء تدبیر، زندگی درست تدبیر نمیشه، شخص در تنها قرار میگیره. اومد دقت بکنی، درست تدبیر بکنی. بعضیا زودی این امور ناگوار رو از خودشون میخوان منصرف بکنن، بزنن به امور غیبی، این نکنه جنی آمده، میخوان با یه دعایی اون تأثیر جن رو بردارن. نه، آیا خود انسان اون جنیه؟ به هر حال این مسائل مسائل بسیار مهمیه. خب ممکن هم هست یک کاری اجتماعی باشه، یک شخص در این محیط خوب مسیر را انجام بده، لیکن چون بناست این نتیجه به صورت اجتماعی شکل بگیره یه نتیجه ناگواری ظهور میکنه، همه دامنگیرشون میشه، مثل جنگ احد که جلسه گذاشته مقاطم عرض بکنم یادم رفت. ما بیشترین آیات رو نسبت به جنگ ها نسبت به جنگ احد داریم که مسائل مختلفی در این جنگ مطرح شده، روحیات مختلفی آزمایش شده که همش هم آزمایشه، ایمان خالص از غیر ایمان خالص. کسانی در این آزمایش به اون قله کمال خلاصه خودشون رو ظهور دادند به گونه ای که از شهدای بر اعمال محسوب شدند و یتخذ منکم شهدا، عده‌ای چهره نفاقشون رو نشون دادن، هم نکوهش های نسبت به منافقین شده، هم یه مقداری سرزنش شدن اون کسانی که دنبال شایعه بودن، شایعه قتل پیامبر بی اساس بوده، و همینطور کسانی هم تو همین محیط جنگ به گونه این چهره نفاق خودشون رو نشون دادن، کنار کشیدن، گفتن که پیامبر که کشته شد مرد، پس ما چرا دیگه خودمون زحمت بندازیم؟ منطقشو داره نشون میده. قرآن فرد ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا این مات او قتل انقلبتم الا عقابكم. حالا این پیامبر بمیره یا کشته بشه و قبل از او کسی نبود مانند او در این درجه، آیا دینش هم از بین رفته؟ شما برای چی دارید میایید؟ با دیدگاه میایید یا برای مواهب دنیایی که میگه خب این سلطه ظاهری موقت پیامبر تموم شد پس دیگه منافع اون برید چرا خودمون رو زحمت میندازیم؟ بعضی منطقه ها اینطوری بود. به هر حال قرآن کریم افراد که پیامبر تو راهاتو طی کردی، مشاوره کردی، توکل بر خدا کردی، عزم کردی، اونجاها به اینجا منتهی شده، دهی فرمان برداری نکردن. در ابتدا از شما جدا شدن منافقین عبدالله ابن عبی و برحال طرفدارانش که یک سوم جمعیت رفت، و بعدش هم در همین لشکر منافقینی از همین شکمش ظهور پیدا کردن. به هر حال این شکست ظاهری آمد درسهایی میده که دیگه تکرار نشه. در زمینه ما اگر بخواهیم اون عطاهای الهی رو درک بکنیم باید سعی کنیم که مانع درست نکنیم برای عطاهای الهی. گناه از موانع بسیار مهمه، اطاعت نکردن از موانع بسیار مهمه، محرومیت نسبت به عطاهای خدای متعال، نظافتن کسانی که در مسیر ایمان باشند خدا متعال ایشان را هدایت‌های دیگری داده، یهدیهم ربهم به ایمانه، یسعی نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. همینطور یهدی به الله من تبع رضانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. در مسیر ایمان انسان ثبات قدم داشته باشه، از جفاها نترسه، به وعده های الهی ملتزم باشه، خدای متعال او رو هدایت باطنی میکنه و به او امنیت میده، امنیت درونی، چون عنایت‌های خدا مختلفه دیدیم. انسان هر مقداری هرکس بکنه عنایت الهی همون مقداره. نباید توقع داشته باشی که حالا که من این کار رو میکنم پس بعد اون لطفی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه به ما هم بشه. نه، به هر مقدار انسان حرکت بکنه به همون مقدار عطا الهی حاضره. خب این نکته رو بخواستم برای تأکید و تکمیل مباحث گذشته توجه داشته باشیم که گاهی هست انسان به حسب ظاهر میبینه خیلی شرایط رو مهیا کرده، حسابهاش درسته، اما نتیجه خاصی نمیبینه. انسان از کار خوب نباید دست برداره. گاهی نتیجه خاص در اثر استقامت بر اصوله که آیا این شخص در این اصولی که باید به مقتضای بندگیش حرکت بکنه پایبند هست یا نیست. چون اصل چیه؟ اصل ما رابطه بندگی خودمون رو با حق تعالی حفظ کنیم، پیاده بکنیم. خب اگر خدا عنایت دیگری کرد، خب شکر میکنیم الحمدلله، که اگر شکر بکنیم باز زیاد میکنیم. اما بدانیم که در مسیر بندگی بودن خودش اصل خودش شکر نیاز داره، که اگر شکر بکنیم این بودن بر مسیر بندگی رو خدا ادامه میده. اگه انجام طاعات کم کاریه، دوری از معصیت کم کاریه. اگر کسی موفق بشه و احراز بکنه که این رو در اعمال شبانه روز داشته، خیلی باید از عنایات الهی سپاسگزار باشه و این رو باید ادامه بده. واستقم کما امرت و من تاب معک و ان لو استقام علی طریقه خدا فرموده لأسقیناهم ما عن قدر. اگر بر این روش استقامت بکنند ما آب گوارا به ایشان می نوشانیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خب حالا من توقع دارم که دو روز که تو مسیر بندگی بودم بلافاصله ملائکه رو ببینم. نه، این استقامت نیست. این استقامت رو تعریف میکنند تا دم مرگ. لذا پیام ملائکه در ادامهش نوعاً به مسئله دم مرگ تفسیر میشه. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه نازل میشن بر ایشان. چی میگن؟ از جانب خدا میگن لا تخافو الا تخافو ولا تحزنو و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. این بشارت نوعاً موقع مرگه که استقامت انسان محک زده شده در مسیر اولین درجه از بندگی خدای متعال، که این اصله. اون وقت هی بشارت هم میاد نه نابود یا کن فلحیات دنیا. خب همین که ما موفق شدیم این ایمان را اطاعت را تا اون موقع بریم، این به واسطه کمک خدا بوده. و فی الاخره و لکن فیها ما تشتهی انفسکم، و در عالم آخرت و در بهشت هر آنچه را که شما نفستون اشتها بکنه بر شما خواهد بود. این همون که بخواید هست، این مثل عالم دنیا نیست. بخواهید و تلاش بکنید و آخرش هم در حسرت نرسیدنش انسان ناراحت بشه، خدا نکرده گاهی دق بکنه. و لکم، برای شما هست، نه که خواهد بود. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون، برای شما هر چی بخواهید، هر چی بخواهید، اون مقداری که انسان درکش اقتضا میکنه ها. این مرضیه نزولن من غفور رحیم، پیشکشیه از جانب خدای بخشنده مهربان. خب بنابراین توجه داشته باشید که میفرمایند وقتی شخص جانش گرفته میشه با چنین حالتی، ملائکه میگن عجب این اول سود کرد. منتها اهل دنیا میگن چی بزرگست، ملائکه میگن چی فرستاد. اون زن و بچه و اینا نوعاً به دست نگاه میکنه، این چیزی بر ما گذاشت تا دعاش کنی. نه داشت مناسب مجبوری دستش کنیم و بریم سوال کار خودم. آیا دنبال آیه هم بخونیم؟ سوره فصلت، آیات بسیار خوبیست، 30 تا 36. و من احسن قولا من من دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چه کسی نیکوکارتر از کسی که دعوت به خدا میکنه، نه تنها خودش مسیر خدا رو میره، دعوت به خدا میکند دیگران را، و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، با سینه ستبر میگه من از مسلمان ها هستم، از تسلیم شوندگان در برابر خدا. و خدا میخواد ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی احسن، کار خوب و کار بد با هم دیگه مساوی نیست. منتها اگر با کار بد مواجه شدی شما نیکو برخورد بکن. این از دستورات شرع محدثه. یک کسی بدی کرد تو ذهنم نباشه منم بدی رو بر او جبران بکنم، تا بتونم باش مماشات بکنم. اگر خیلی شجاعتم بیشتر بشه در عوض بهش نیکی هم بکنم، لااقل بدی بهش نکنم. به هر حال فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ فَذَلِكَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. به این بشارتها، به این الطاف از جانب خدا نمیرسه مگه کسانی که صبر بکنن. اول هم ان الذين استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اول اینو بیان میکنه، بعدش هم میگه که صابران. همیشه خیلی مهمه، این اصل برای ماست. و این راه ما 20 ساله داریم همین اعمال انجام میدیم، هیچی نشدیم. اگه میخوایم چی بشیم، اون میخوایم چی کار بکنیم، نباید بدونیم اومدیم بندگی خدا رو بکنیم. منتها اگر این که عنایت های خاصی نشده بعد تو کارمون تجدید نظر بکنیم، قطعا اگر تجدید نظر بکنیم گیره ها رو پیدا میکنیم. خب خدا که برای عطایش مانعی نیست. پس این که من این الطاف خاصی به هم نشده من اون شیعه گیری تو کارمه، دست از کار بر ندارم، کارم رو اصلاح بکنم. شیطان میخواد دست از اصل کار بردارم. اینا رو باید دقت داشته باشیم، اینا وساوس شیطانه. شیطان میخواد من با مجالس دینی ارتباط نداشته باشم. چه فایده داشت؟ این همه اومدیم تو این مجالس توسل کردیم. اینا یه ذهنیت های غلطه. اگر من این وجودات گرامی را برام ارتباط باهاشون اصل باشه، این ارتباط رو حفظ میکنن. اگر خدا نکرده این حرف رو بزنم، این ذهنیت رو تو ذهنم بیارم، همون قضیه جنگ احد میشه. پیغمبر که مرد، من دیگه چرا دنبال بکنم خدا رو به زحمت بندازم؟ گاهی حرکت‌های ما با چنین ذهنیتایی است که خودمون نمی‌دونیم. تو این مجالس گاهی به این مسائل تکیه میشه به خاطر همین که این اصول مسائل تربیتی رو بدونیم چیه. در جهت رشد باید همیشه باشیم، منتها استقامت در این اصول خودش رشده. تقویت در این جنبه ها رشد بر اضافه بر رشد. اگر اون رشد اضافه بر رشد رو نداشتم، اصل رشد رو نباید من ترکش بکنم. خدا متعال اومد و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. انسان قرآن بشید باشه، بفهمه این دستور خدا، این اصله. خدا به من عنایت کرده، موجودات دیگر رو مورد خطاب قرار نداده، حتی ملائکه را با این خطابی که به من کرده مورد خطاب قرار نداده. و اینو من بفهمم، بهش ملتزم بشم، حاضر نباشم با کشاکش هواهای نفسانی رهاش بکنم. این چه عطایی بالاتر از این؟ این فهمها ارزش داره. اون ولی خدا وقتی فرزندش به تکلیف میرسه جشن میگیره، میگه نگید تکلیف، این کار کلفت دار، مشقت دار، چون تکلیف از کلفه یا کلفه میاد، کار مشقت. خدا عنایت کرده این فرزندم را در این زمان مورد خطاب قرار داده. این چه رشد فکریه؟ به هر حال قضیه یکی از موانع عطای پروردگار متعال این کم رشد و کوتاه فکری خود ما هاست. ولال عطایی مانی. یه مثال عرض میکنم، روایت که هم مقصد این بحث جدید رو ببینیم، اما حیفه این بحث رو هرچی در حول و حوشش حرف بزنیم جنبه های تربیتی بیشتری برای خودم برش آشکار میشه. در یه قضیه اهل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود به اصحاب، دقیق تو ذهنم نیست که چی بود، فرمود از من چیزی بخواهیم در عوض کاری که در حال برای حضرت کردن. حضرت فرمود یه چیزی از من بخواهید که من بدم. میخواست تشکر بکنم، اصحاب چیز کمی خواستن. حضرت فرمود چه چیزی شما را مانع میشه که تقاضاتون مثل تقاضای اون زن بنی اسرائیلی باشه؟ یه پیرزن بنی اسرائیلی، پیرزن بنی اسرائیلی کی بود؟ قضیهش زمان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، حضرت مأمور شد بدن حضرت یوسف علیه السلام رو پیدا بکنه و در اورشلیم دفن میکنه. این همه جنبه های تربیتی داره ها، که خدا به پیامبر اولوالعزمش میگه سوال کن. خب روال عادی رو طی میکنه. سوال کرد کی از بدن حضرت یوسف خبر داره؟ گفتن فلان پیرزن. آمدن به پیرزن گفتن که تو خبر داری بدن یوسف نبی علیه السلام کجاست؟ گفت بله. به ما میگی؟ به همین مفتی که من خبر نمیدم. خبر مهمیه، موسی کلیم میخواد. باشه، معامله از دیگه خوبه انسان با آدم کریم معامله بکنه. گفتم بیه ان الله اجدر من المؤمنین اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه. خدا خریدار مال و جان ما، کریم مطلق، به ان لهم الجنه. بگو این تقاضا چیه؟ تقاضا اول این که در بهشت همراه حضرت موسی باشه. خیلی تقاضای بزرگیه. خبر رو رسوندن به حضرت موسی علیه السلام، یعنی به تعبیر خودمون باره. خدا فرمود قبول بده. خدا یعنی این چنین قولی فسته. خب باشه، بخلی هست مگه؟ نه، یه خدا تضمین کرده دیگه، کریم علی الاطلاقه. خب باشه، ناچاریم دیگه، میخواییم فرمان خدا را اطاعت بکنیم، بدن یوسف نبی را پیدا بکنیم، تنها خبرش نزده این پیرزنه. دوم این که دعا کنی یا اشاره ولایی بکنی من جواب بشم. یه تقاضای دیگه که الان یادم نیست. خلاصه ظاهرا سه تا تقاضا کرد که همش مهم بود. رسول خدا سلام کردن به علی فرمود چرا شما تقاضاتون مثل اون پیرزن نبود؟ همتتون بلند باشه. قرارم از نقل این روایت چیه؟ انسان هر مقدار فکر و همتش باشد، خدا به همون مقدار تو کاسه ما میریزه. به قول معروف بعضی تو امور مادی میگن خدا نباید خلاصه به کم عادت داد. ما چیزهای زیاد بخوریم دنبای چیز زیاد بشیم که خودم زیاد بده. اما یه جهت درسته، اما باید دقت بیشتر کرد. خدا آنچه که تو دنیاست میگه هر چی باشی کمه. تو زیادم بخواید کمه، همتتون رو دنیا قرار نمیده. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. هشت تا خاصیت داره که همش هم بذارتون، که اگر تو بدی غرق میشی. چه شخص شجاعی میخواد که تو دریا بره نمناک نشه؟ خیلی مهمه. علی رضا وقتی شب که میشد بیت المال رو جارو میکرد خودش، وسط نمازتون شکر خدا میکرد که من حقوق رسوندم به همیش. یه چنین شخصیتی میخوام طلب نکنی. بله اگر آمد از خدا کمک بخواهیم که بتونیم امانت رو درست ادا کنیم. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما انوار معارف نورانی قرآن و سنت رو عنایت بفرماید، توفیق التزام دقیق و همیشگی با این معارف رو تا آخر عمر به هممون عنایت بفرماید.